نمیتونی درک بکنی.
بدنا و سبینا سوف يبقى ابديا. لاحظوا ايها الاخوه والاخوات انها تتحدث
ملاحظه کنید از آینده داره میگه، در صورتی که اطرافش هر آنچه که دیده میشه نشانه مایوس و تسلیم پذیریه، اما از موقعیت ایمان و اعتماد به نفس و معرفت الهی داره سخن میگه. بخشی از این آینده خیلی ها سعی کردن یزید رو تبرئه کنند از ریختن خون امام حسین، تبعات این کار رو از ابن زیاد و امثالهم دور بکنند، اما همه این تلاش ها به شکست منجر شد و این خون حسین به عنصری علیه یزید و معاویه تبدیل شد. به همین دلیل میگوید آیا فکر میکنی که ما رو خود ام کنی و فکر میکنی که همیشه میتونی حاکم باشی و میتونی یه امپراتوری بزرگی برای خودت درست بکنی؟ نه، چنین چیزی نیست. جمع اطرافیان تو هم از بین خواهد رفت و این وعده الهی است. خدا ستایش خداوند که ابتدای زندگی ما را سعادت و آخر زندگی ما را شهادت قرار داد و که خداوند رحیم و مهربان است و همین خداوند ما را کافی است. این از آموزه های زینب کبرا بود. آنچه که از زینب سلام الله در مثل این روزها می آموزیم این که نباید تسلیم بشیم، نباید تضعیف بشیم، نباید در برابر ذلت سر خم کنیم، نباید عقب نشینی کنیم، بلکه با حمایت از این تاریخ سرشار از عبرت باید و امید به آینده باید به پیش برویم. امروز مثلا شاهد یکی از مصادیق آنچه که زینب سلام الله فرمودند هستیم. به راهپیمایی 40 در عراق بنگرید. در بعضی از ارزیابی ها 20 میلیون زائر در چند روز اخیر در 40 حاضر شدند که 5 میلیون آنها خارجی هایی هستند که در عراق حاضر شدند. بیش از 20 میلیون زائر به خاطر امام حسین راه پیمایی میکنند و به سوی امام حسین حرکت میکنند. صدها هزار، حالا ما حداقل ها رو میگیم، صدها هزار کیلومتر رو طی میکنند از سواحل بصره به کربلا، از مناطق خلیج فارس به کربلا. 20 میلیون اون هم در اقلیت از نجف به کربلا حرکت کرد که در این گرمای شدید، تا جایی که درجه گرما به بالای 40 درجه، حتی 50 درجه و حتی بالاتر از 50 درجه، اما این کاروان پیوسته در حال حرکت است، شب و روز در حال حرکت است تا خودش رو به بارگاه امام حسین علیه السلام برسونه. این یک نمایش باشکوه و عظیم است. 20 میلیون برای زیارت امام حسین، اون هم با پول خودشون به عراق اومدن. این دیداریه که کشورها و دولتها برای اون هزینه نمی کنند، مؤسسات بین الملل برای اون هزینه نمی کنند. فقرایی که در این زیارت حضور شدن سالهاست از جیب خودشون دارن هزینه میکنن. اینها به سوی امام حسین میآیند که یکی از ویژگی های این زیارت اینه که برای تفریح و خوشگذرانی نیست. 20 میلیون زائر یعنی 20 میلیون قلب به عشق و شوق امام حسین میتپد، یعنی 20 میلیون چشم که عشق ریزان امام حسین در شب و روز به سوی امام حسین حرکت کردن. در تاریخ بشری جمعی که امروز در کربلا بودیم، از زمانی که آدم خلق شده تا به امروز جمعیتی به این باشکوهی نبودن. اینکه 20 میلیون عاشق و دوستدار و مشتاق با پول خودشون از مناطق مختلف با پای پیاده و پذیرش تمام سختی های سفر به زیارت مردی بیاین که قبل از 1400 سال غریبانه و عطشان در صحرای کربلا به شهادت رسید. این به نوعی شبیه به معجزه هست. تصور کنید برادران و خواهران، شما الان زیر نور خورشید نشستید، گرمای خورشید رو حس میکنید، اما در چند روز اخیر کسانی بودند که در این گرمای 40-50 درجه‌ای در حال راهپیمایی بودن. این بخشی از راهپیمایی بوده. بخش دومش اینه که مردم عراق کرامت، مهمانپذیر، اهل کرامت و مهمانپذیر بودن و این در نظر بیارید این مسائل لوجستیکی و پشتیبانی رو در نظر بگیرید. 20 میلیون زائر رو از نجف به کربلا میخوان به کربلا برن. ما دست حد اقل ها رو میگیم، یعنی اینا نیاز به خوراک دارن، اینا نیاز به نوشیدنی ها دارن، نیاز به استراحت دارن، نیاز به خدمات مختلف دارن، نیاز به مدیریت دارن. همه اینها اتفاق افتاده و از پول مردم هم اتفاق افتاده، از پول مردم عراق اتفاق افتاده. مردمی که خود رو وقف خدمت امام حسین کردن، کوچک و بزرگشون، حتی کهنسالاشون، حتی علماشون، استادان دانشگاهشون، مقامات عالی رتبه و رهبران عالیشون، در حقیقت شرافت خدمتگذاری به امام حسین رو نصیب خود کرده. این یک اتفاق تاریخی بزرگیه، اما میبینید که جهان این اتفاق بزرگ رو نادیده گرفت. رسانه‌های گروهی جهان این مسائل رو نادیده گرفتن، در صورتی که به مسائل خیلی کوچکتری میپردازن این رسانه، و این نوعی از مظلومیت. اما این اتفاق انسانی و معنوی گسترده که در تاریخ نمونه ای نداره، خودش رو بر جهان تحمیل کرده. تمام تلاش ها در تاریخ برای جلوگیری از چنین راهپیمایی به شکست منجر شد. انفجارها، تهدیدها، وعده و وعیدها، مشکلات اداری در بسیاری از کشورهای جهان مانع از اون نشد که زوار خودشون رو به امام حسین، به راهپیمایی امام حسین نرسونند. حتی سعی کردن کسانی که زائرانی که در این مراسم شرکت میکنن رو بدنام بکنن، مخدوش بکنن، اما موفق نشدن و همه تلاش ها و توطئه ها خونسا شده. به همین مناسبت از وظیفه ماست که از لبنان، از مردم عراق، مقامات عراق و تمامی طرف هایی که در عراق هم از مردمی، دولتی، علمایی شکرگزار باشیم، ازشون تشکر کنیم، به خاطر ضیافت و میزبانی عالی اونا تشکر کنیم و به خاطر تواضع، محبتی که اظهار داشتن، به همه زوار اظهار داشتن، به همه کسانی که از هر جای خودشون به عراق رسیدن به خاطر مهربانی هایی که داشتن ازشون تشکر کنیم. میگن از 80 کشور زائران خودشون رو به مراسم اربعین رسوندن، که این از وعده های آینده نگرانه زینب کبراست. از همه کسانی که چنین مراسمی رو برپا کردن و مشکلاتش رو پذیرفتن تشکر میکنیم. از همه اونایی که تمام تلاششون رو به کار گرفتن و مخلصانه و مشفقانه تلاش میکنن، چه در لبنان چه در جای مختلفی مثل بعلبک و امثالهم، برای برپایی چنین مراسمی برای امام حسین علیه السلام، به ویژه در این شهری که شاهد موکب اسرا بودیم، تشکر میکنم. در حقیقت نمایشی از به صورت خلاصه ای از خونهای پاک ریخته شده در کربلا رو به نمایش گذاشتن تشکر میکنم. اجازه بدید نمیخوام زیاد صحبت کنم، اما میخوام به برخی از مناسبت ها به صورت اونم به صورت خلاصه اشاره کنم. یکی از اونا یادمان شهادت و مقاومت یادگار بعضی از مناسبت ها در شهر سپتامبر هستند. یکی از اونا کشتار صبرا و شتیل است. در زمانهای مختلفی از سال 1982 در صبرا و شتیلا، در دو اردوگاه صبرا و شتیلا و اطراف اون، کشتارهای بزرگی رخ داد. در آن کشتار که همه میدونن، همه لبنانی ها، فلسطینی ها و مردم جهان میدونن که عامل اون کشتار زیر نظر اسرائیل بوده، اما مجریان اساسی آن که سهم زیادی در جنایات زشت صبرا و شتیلا داشتن، برخی از طرفهای معروف لبنانی هستند که با دستشان در دست دشمن و همپیمان دشمن اسرائیلی، چه در حوزه نظامی، امنیتی و سیاسی، همدست اسرائیل بودند. این کشتار فقط در چند سطر میخوام یادآور بشم. تعداد شهدای اون بر اساس برخی آمارهای رسمی 1900 شهید لبنانی بوده. میگن بعضی ها موضوع فلسطینیه، ولی نه، موضوع فلسطینی نبوده. ما نمیخوایم موضوع رو فلسطینی لبنانی بکنیم، موضوع انسان در میانه. اما یکی از اشتباهات فاحش لبنانی ها این بود که میگن در صبرا و شتیلا فلسطینیان کشته شدند، اما 1900 لبنانی به شهادت رسیدن. حدود 3000 خورده فلسطینی کلن به شهادت رسیدن، که بسیاری از اونا اصلا مفقود نیست، معلوم نیست، شاید روبوده شدن، کشته شدن، به اسیر شدن، تا الان مشخص نیست. یعنی 300 تا 400 نفر مفقود شدن. وقتی از کشتارهایی که از زمان شکلگیری رژیم اشغالگر رو در نظر بگیریم، یعنی از سال 1948 تا قبل از اون تا آن زمان، از نظر تعداد آمار به نظر میرسیم کشتار صبرا و شتیلا بزرگترین کشتار و جنایتکار در فاجعه بوده که در تاریخ درگیری اعراب و اسرائیل رخ داده. بسیاری از اونهایی که به شهادت رسیدن از غیر نظامیان و بسیاری از اونها از زنان و کودکان بودند. کودکان رو با چاقو و کارد کشتن، شهروندان رو در داخل خانه هاشون به شهادت رسوندند. بزرگترین جنایتی که طرفهای لبنانی همدست با اسرائیل مرتکب شدند اما بازخواستی نشدند. در سه روز این جنایت رو 1900 شهید لبنانی، 300 تا 500 مفقود الاثر به امرای شهدای فلسطینی اتفاق افتاد اما بازخواستی نشدند. با این وضع امروز برخی میگن لبنان رو در خطاب ما با اونا این است که این جنایتی که انجام اونا لبنان رو به لبنان ما و لبنان خودشون تقسیم کردن، اما ما به اونا میگیم این جنایتی که انجام دادید حتی برخی از لبنان شما رو هم شامل میشه. فرهنگ زندگی و مرگ از نظر اینا چیه؟ فرهنگ مرگ اونایی هن که جنایت صبرا و شتیلا رو مرتکب شدن. فرهنگ حیات اونایی هستن که جنوب رو آزاد کردن و خودشون رو به نوار مرزی جنوب رسوندن حتی بدون این که یک پرنده ای رو بکشن. این فرق بین فرهنگ مرگ و فرهنگ زندگی است. فرهنگ زندگی فرهنگ شرافت و فرهنگ شرافت و بزرگی است. اونایی که خودشون رو به مرزهای لبنان فرستادن بدون این که خونی بریزن. آیا این بود لبنان شما؟ این تازه گوشه ای از اتفاقات بوده. دیگر مناسبتی که برای سپتامبر هست، جنایت 13 سپتامبر سال 1993 بود که 8 تا از بهترین افراد ما به شهادت رسیدن و 40 نفر دیگر زخمی شدن. این جنایت به خاطر تظاهراتی که برپا کرده بودن به این دلیل که به خاطر این که در تظاهرات مخالفت به اسلو شرکت کرده بودن، توافق نامه ای که در حقیقت خطرش بر امت مشخص شده و تا به امروز هم خطرش ادامه داره. امروز ملت فلسطین، همه مردم فلسطین و بسیاری از کسانی که حتی در توافقنامه اسلو نقش داشتن و اون رو تایید کرده بودن الان به چی رسیدن؟ امروز همه اکثریت غریب به اتفاق مردم لبنان در غزه، در کرانه باختری، در قدس، در هر جا به این نتیجه رسیدن که روند مذاکرات به نتیجه نمیرسه و اسلو شکست خورده و تنها موردی که میتونه فلسطینیان رو به هدفشون برسه مقاومت است و مقاومت هم تونست نوار غزه رو ادامه بده. کشتار صبرا و شتیلا و گزینه های فلسطینیان در اسلو این گونه بوده که سازمان آزادی بخش یه سری تضمین هایی از آمریکا گرفته بود که غیر نظامیان نباید مورد تهدید و قتل قرار بگیرد. تضمین های آمریکا نتونست فلسطینی ها رو و نتونست لبنانی ها رو از خطرات دور بکنه. الان هم همینه، حتی اونایی که با به توافقنامه اسلو پایبندن هم تضمین های آمریکایی نتونست اونا رو از تهدیدها حفظ بکنه.
این بنية الأمان وفي يوم واحد ذبحوهم 7000 مقاتل بيوم واحد ذبحوهم مثلنا عندما يغادر المقاتلون يسلمون أسلحتهم
وقتی رزمنده سلاح خودش رو رها میکنه و به تضمین های دشمن گوش میده، در حقیقت گردن زنان، کودکان و کودکان و حتی جنین مادر درون شکم مادران رو به ذبحگاه و قربانگاه میبره. در بسیاری از کشتارهایی که در فلسطین رخ داد ما این واقعیت رو دیدیم و باید ازش عبرت بگیریم. به همین دلیل گزینه غزه رو گزینه مقاومت و پایداری میبینیم. در کرانه باختری هم امروز میبینیم که دشمن نگران شده و به وحشت افتاده، چون بسیاری از و حتی یگانه های مختلف ارتش اسرائیل وارد کرانه باختری شدن و خودشون معترفن که ما با گروه ها طرفیم، با جوان ها طرفیم، جوانانی که از نسلی از فلسطینن که مال جوانان و نوجوانانی که خیلی از اونها به گروه ها هم وابسته نیستن، حتی تسلیحات خودشون رو با پول شخصی خودشون و عرق جبین خودشون میخرن و با شجاعت به عملیات اقدام می کنند. امروز در روز 40 امام حسین علیه السلام، روز مقاومت و ثبات و شهادت و قهرمانی و روز هیهات من نزله، ما از بعلبک از این مکان به جوانان فلسطینی خطاب می کنیم، به جوانان کرانه باختری خطاب می کنیم. بهترین درودها و بهترین احترامهای ما به ایمان و توسل شما به قضیه فلسطین و روحیه شهادت طلبانه شما باشد. درود ما به خاطر حضور شما در میدان باد. این نسلی که همه بزرگان و مظلومان در جهان و فلسطین چشمشون به شماست. در یکی از بیانیه اخیری که اخیراً جنبش حماس صادر کرد درباره تجدید نظر در روابط با جمهوری عربی سوریه و در اون با اشاره به نقش سوریه در حمایت از فلسطین اشاره کرد و گروه های فلسطینی، گروه های مقاومت فلسطینی حمایت کرد، موضعی بسیار قابل ستایش است و باید به اون احترام گذاشت. منی که در دیدارهای دوگانه هم دو طرفم گفتم بانو شاید بعضی که مواضع مختلفی داشتن در 10 سال گذشته مواضع شما رو نتونن بفهمن. اولویت فلسطین و رویارویی با دشمن باید حساب شده و در برگیرنده تمام موارد باشه. سوریه از کشورهایی است که همه باید روابط خودشون رو با اون تقویت کنید. سوریه همواره از زمان شکلگیری رژیم غاصب در سال 1948 پشتیبان واقعی فلسطین، قدس و مردم فلسطین بود. همچنینه و داره مشکلات ناشی از این پشتیبانی و تهدیدات ناشی از این پشتیبانی، تهدیدات داخلی و خارجی و همچنین حملات اسرائیل رو به خاطر مواضعش داره تحمل میکنه، چون همچنان حامی فلسطین و قضیه فلسطینه. ما این موضع حماس رو بسیار موضع درست میدانیم و معتقدیم موضع قابل احترامی است. ایده ما اینه که محور مقاومت باید متحد بشه در منطقه، اما از دولت‌ها، گروه‌ها، احزاب، زنان، مردان، همه و همه باید در کنار هم قرار بگیرن و با استناد به محور مقاومت است که سوریه توانست در کنار جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت‌هایی دست پیدا بکنه. مقاومت تنها امید در برابر سوری‌ها، فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و اراضی اون به حفظ اراضی و حفظ سرمایه‌های آنان است. نه این چیزی نیست که ما بخوایم با امید و آرزو بهش برسیم، بلکه باید با قدرت، سربلندی و با موضع قدرتمندانه باید پیش بریم و این ممکن نیست مگر اینکه در کنار هم باشیم و دست در دست هم بدهیم. به چند تا موضوع داخلی لبنان الان اشاره میکنم. اولین مورد در مورد ترسیم مرزهای دریایی و استخراج نفت و گاز است. ما از قبل موضع خودمون رو در این باره گفتیم. لبنان در برابر یک فرصت طلایی است که ممکنه دیگه تکرار نشه. تنها فرصت ما اینه که لبنان بتونه نفت و گازش رو استخراج بکنه و بر بحران مالی و معیشتی خودش فائق بیاد. شاهدید که مجلس نمایندگان لبنان چه اتفاقی افتاده. در هر حال در این زمینه مقامات صهیونیست میگن که در ماه سپتامبر کارشون رو برای استخراج از میدان کاریش آغاز میکنن، یعنی در حقیقت دارن میگن که استخراج از این میدان رو به جلو انداختن، ولی دلیل جلو انداختن چیزهای مسائل فنیه، مسائل سیاسیه، مسائل امنیت. برای ما مهم نیست مسئله چیه، مهم برای ما اینه که در میدان کاریش که میدانی اختلافیه، تا زمانی که ترسیم مرز نشد و لبنان به مسائل به حقوق خودش نرسید، نباید استخراج اینجا شروع بشه و فرقی نداره چه ماهی باشه. این یک معادله ایه که برای ما به اون معتقدیم. خط قرمز ما اینه که آغاز نفت، استخراج نفت و گاز در کاریش یکی از خطوط قرمز ماست، حتی اگر این قضیه آزمایشی باشه. ما پیام شفاف و قوی دادیم، گفتیم اگر استخراج شروع بشه مشکل آغاز میشه و حتی اونا هم گفتن که، حتی اسرائیلی گفتن که نه، استخراج انجام نشده، بلکه آمادگی ها برای روز استخراج فراهم شده. امکان نیست، امکان نداره که ما اجازه بدیم از میدان اختلافی کاریش تا قبل از آن که لبنان به حقوقش نرسه استخراج صورت بگیره. ما در حقیقت